برگ جزء شهرهای نسبتا سرد هست با 9 درجه، زرنج با 31 درجه گرمترین شهر افغانستان هست و بامیان همچنان رکورددار سرما در کشور هست. دمای صبحگاهیش منفی 5 درجه است، حداکثر دمای که خواهد داشت 5 درجه و طرف شب با منفی 7 درجه میرسه. روزتان خوش، کاف صبح همچنان ادامه داره.
با کاف صبح سر بزن،
با کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
خب یک فرصت داریم که یک پیامک دیگر هم بخوریم. کریم جان از هرات گفته که چند هفته پیش حادثه تاسف‌بار آتش سوزی در بندر اسلام قلعه اتفاق افتاد و خیلی ها را به شدت متضرر ساخت که این اثراتش در بازار فرا و هلمند که هیچ در کابل و بامیان هم خود نشان داد، یا مثلا همین ناامنی هایی که در غرب و در هرات مردم به شدت آزار میده. آیا نیازمند یک تصمیم کلان و محکم نیست در سال نو؟
فکر میکنم تقریبا موفق بودم، اما خب یک کم کاستی هایی هم بودم بنا به مسائل. انشالله که با سال نو تصمیم گیری های ما بیشتر موثر باشه و موفق تر باشم به انجام بدم.
چرا که نه، انشالله که موفق هستین چون تصمیم گرفتین و جدیت و تلاش هم دارین. در خدمت استاد شرف الدین عظیمی هستیم، روانشناس و استاد دانشگاه و بخش کارشناسی را مشتم صحبت ایشان.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، بسیار خوش بودم که هفته بودم با شما و خدا را شکر که در خدمت هستم. در خصوص ای که ما باید برای سال نو تصمیم بگیریم، تصمیمای خود را باید تغییر بدیم، انتخابهای خود را باید تغییر بدیم، دستاوردهای ما باید بیشتر شود، بلندتر شود، ما آگاهتر شدیم، نیازهای ما بیشتر شده و شاید هم اشتباهات را در سال گذشته مرتکب شده باشیم، شاید هم موانع بوده، شاید هم بعض تصمیمهای ما رویایی بوده، آرمانی بوده، شاید زیاد خیال پردازی کرده بوده باشیم در سال گذشته، شاید امسال دستان ما خالی باشه. من آرزو دارم که عزیزان ما همه همه چند روز را حدی اقل همه چند هفته را که داریم ما همه اینا را اختصاص بده به بررسی. من شخصا هر سال از ماه جدی برای سال آینده بررسی های خود را آغاز میکنم. ماه جدی دلو معمولا در تحقیق از پیش میگذره و یک قسمتی از دلو هم در خلاقیت ها و نوآوری ها، اما ماه هود مکمل در آمادگی و تهیه و تنظیم و ترتیب فعالیت های شبکه های اجتماعی ما، فعالیت های پنتون ما، محصولان ما و دفتر کاری ما که مشاوره ما و کنفرانس ها و ورکشاپ های ما است و در پلویش همکاری هایی که ما به چندین شرکت، چندین انجو و چندین کمپانی در افغانستان دارم که تعدادش از 100 تا بیشتر میشن. ما تنظیم میکنم که خب با مؤسسات خارجی، با نهادهای داخلی، با بعضی از ادارات دولتی، با نهادها و پنتونها و مراکز اکادمیک چگونه و به چی فرصت و تا چی اندازه تا چی حد میتونم که یار و یاور باشم و این تصمیم های خودم مکمل بررسی میکنم. بعضی از کارهایی که در سال گذشته برام ناخوشایند بود یا به اصطلاح بیهوده بود، اونا را از یک سر دور میکنم. در استخدام و انفکاک بعضی همکارایم تصمیم میگیرم، در تغییر و تفاوت مکان حتی تصمیم میگیرم، حتی در خود دفتر تغییرات ایجاد میکنم، کتاب ها و وسایل جدید به دفتر خریداری میکنم. اینا خب تصامیم شخصی ما است. من باور دارم که یادآوری تصامیم به شما کمک خواهد کرد، به شما مفید خواهد بود و قصد من همی بود که کمک کنم. و چون سال جدید میشه باید برنامه هم جدید شود، فکر نو شود، ذهن نو شود، تصمیم نو شود، انتخاب ها نو شود، پلان ها نو شود، یادداشت ها نو شود، اندیشه ها نو شود، نوآوری ها نوتر شود و آنچه که دیگه به تنوع نیاز داره، به خلاقیت نیاز داره، به تفاوت نیاز داره باید هر چه زودتر تغییر کنه و نو شود و جدید شود. چون اگه این کار نشود کسل کننده میشه، روحیه را و انگیزه را پایین میاره و ما را با خستگی و کسالت و حتی بیماری روبرو خواهد ساخت. نیاز است یک برنامه جدید برای سال نو، نیاز است، ضرورت است. البته به انسان‌های موفق و سالم نیاز است، انسان‌هایی که خواب است، انسان‌هایی که تیارخور است، انسان‌هایی که فقط بهانه میکنن، انسان‌هایی که فقط نقد کرده میرن. اونا را بگذارین که به مو رقم خودشان که خوش هستن باشن. ما چون بسته سال را در پیش روی داریم، نا به پلان نیاز داره. تازه تر، خوش و با انرژی باید پذیرایی کنیم از سال نو و وارد سال جدید و نو شویم.
خب تشکر میکنم از استاد عظیمی و اشاره های خوبی که داشتن به اینکه واقعا ما در سال نو چه تصمیم و چه مسیری را پیش روی داریم و اتفاقا محور موضوعی ما امروزی بود که بر سال آینده چه تصمیم هایی داریم. به همین ارتباط ما هفته بعد هم موضوع مرتبطی را در نظر گرفتیم. هفته آینده موضوع ما سال است و روز شنبه ارتباط ما با سال و سالهای عمر را بررسی میکنیم. یک شنبه از برکت سالها گپ میزنیم، از یک سال خوب روز دوشنبه، سه شنبه از سالهای گذشته، از سال گذشته و سالهای گذشته گپ میزنیم و چهارشنبه از سال نو که به عنوان یک فرصت یا تهدید میشناسیمش و پنج شنبه هم که از این گپ میزنیم که سال نو ما میسازیم. این محورهای هفته آینده است. ان شاء الله حتما همراه برنامه کافه صبح باشین. به بهانه واژه سال خیلی گپا را میتونیم بزنیم با شما تا محکمتر به استقبال سال 9400 انشالله بریم. تا آن زمان جمعیتان خوش، جانتان و سلامت. مامان خدا.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
مشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوه شب گوشه که دارم آرزا بکر، تو رو خواه دیدم، تو رو یادمه، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، دوشه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای غریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، پروانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با یاد خداوند رحیم و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امروز میخواییم در رابطه با یکی از مریضی ها و بیماری های مهم زنان و خانم ها که زیاد هم دیده شده و مراجعات متعدد با دکترای زن و متخصصین نسای ولادی یا زنان و زایمان وجود داره صحبت بکنیم. این مشکل قطع بی‌نمازی یا قاعدگی و مریضی ماهانه در خانم هاست که در طب پزشکی به او آمنوره میگن. این مشکل میتونه اولیه باشه، یعنی از مو اول جوان شدن و رسیدن به سن بلوغ یک دختر این فرد اصلا مریض ماهانه نشوه، بی‌نماز نشوه، یا این کینه ثانویه باشه، یعنی اول یک مدت اینا بی نماز و قاعده میشن، عادت ماهانه دارن، اما بعد به یک دلیلی اینمی روند طبیعی و فیزیولوژی قطع میشه. این حالت میتونه در اول جوانی به وجود بیاید یا در وسط سالهای عمر به وجود بیاید یا در آخرهای عمر به وجود بیاید. در مورد خود این مریضی، علل و فاکتورهای زمینه ساز، مشکلات و عوارضش، راههای بررسی و معالجه و پیشگیری و وقایه، در رابطه با تمام این چیزها با کارشناس بسیار محترمه و گرامی برنامه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسایی و ولادی صحبت خواهیم کرد. امید است با ما همراه باشین، مخصوصاً خواهرها و خانمهای محترمه. قبل شروع بحث آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari @ parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام خانم دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
سپاس از لطف شما خانم دکتر که لطف کردین، فرصت گذاشتین تا ما در خدمت شما باشیم. اما طور که در مقدمه اعلام شد، امروز موضوع گفتگوی ما مربوط به سلامت و صحت خانم ها و زن هاست. چیزی که امروز انتخاب شده، مشکل قطع قاعدگی یا بی‌نمازی و عادت ماهانه یا پریود شدن خانم هاست، که تعریف این مشکل بگوین و به چی حالت قطع قاعدگی یا بی‌نمازی گفته میشه.
ببینیم، قطع قاعدگی به دو صورت میتونه اتفاق بیفته، یا همونطوری تو صحبتاتون اشاره فرمودین، یا به صورت اولیه باشه یا به صورت ثانویه. یعنی خانم ممکنه اصلا قاعدگی رو تجربه نکنه، در سنینی که توقع میره یه خانم پریود بشه، دختر خانم، که تعریفی که براش از تقریبا سن 15 تا 16 سال هست اگر دختر خانمی اصلا پریود نشه، و یا اگر به 13 سال در رسیده باشه و صفات ثانویه جنسی توش ظاهر نشده باشه، مثل رشد پستان و رویش مایع زیر بغل و ناحیه تناسلیش اگر ظاهر نشده باشه، این وضعیتی داره که در حال نیاز به بررسی داره. برای این خانم به طور ابتدایی اصلا پریود نشده، اینو به قطع قاعدگی اولیه گفته میشه. ولی یه مورد هست که خانم قبلا پریودایی رو تجربه میکرده و در هر حال قاعدگیاش وجود داشته، حالا به شکلهای مختلف، و حالا قطع میشه و اینو قطع قاعدگی ثانویه بهش گفته میشه. تعریفی که براش هست، برای خانمی که قاعدگی مرتبی داشته باشه، اگر 3 ماه پشت سر هم در حقیقت پریود نشه، اینو قطع قاعدگی بهش گفته میشه به صورت ثانویه. و در خانمی که قاعدگیاش نامنظم بوده، 2-3 ماه یه بار پریود میشده، اگر 6 ماه در واقع به صورت پشت سر هم پریود نشه، اینو قطع قاعدگی براش گفته میشه به صورت ثانویه. برای من 2 تا وضعیت رو ما داریم، اولیه و ثانویه، که هر کدوم در حقیقت شاید حتی علتاش با هم دیگه متفاوت باشه و نیازمند بررسی هست که باید انجام بشه. در مورد قطع قاعدگی، یعنی قطع که دیگه در حقیقت اصلا اتفاق نیفتاده، عدم قاعدگی اولیه در واقع، باید گفت خب یه سری بررسی ها نیاز هست، حتما خانم باید یه بررسی کامل بشه. من عدد 15 و 16 رو دادم خدمت شما، چون توی به قول معروف منابع مختلفی مقدار متفاوت هست، ولی 15 سال رو دیگه هم الان تا 16 سال همه تقریبا بهش نزدیکن. به ندرت بعضی از منابع 17 و 18 سال رو حتی در نظر میگیرن، در صورتی که فکر کنیم که هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، ولی منطقی ترینش فکر میکنم که هم 15 تا 16 ساله اگر دختر خانمی پریود نشه ولی صفات ثانویه جنسی رو داشته باشه. در صورتی که صفات ثانویه جنسی رو نداشته باشه، که عرض کردم خدمت شما رشد پستانش هست، رویش موهای زیر بغل و ناحیه تناسلیش هست، 13 سالگی. یعنی اگر تو اون سن ظاهر نشه، بعد از اون دیگه واقعا نیاز هست که بررسی بشه ببینیم آیا مشکلی وجود داره یا نه.
دکتر صاحب بسیار عالی. حالا اگر یک خانم و دختری این مشکل قطع قاعدگی و بی‌نماز نشدن و قطع پریود شدن، چه اولیه یا ثانویه، یعنی از اول اصلا مریض و بی‌نماز نشده، یا یکی اول مریض می شده، پریود می شده، اما بعد از او به دلایل قطع شده و دیگه مریضی ماهانه صورت نمی گیره، چی علت هایی برای هر دو حالت اینمی مشکل وجود داره؟ پیگیری و اقدامات برای معالجی اینا چی اهمیتی داره؟
3 دسته عامل بزرگ در حقیقت برای اینا مطرح میشه. دسته اول مسائل ژنتیک و کروموزومال هست در واقع، یعنی خانم از نظر کروموزومی و از نظر ژنتیک مشکل داشته باشه. کروموزوم‌ها در حقیقت اختلال دارن، بنابراین یک به قول معروف تخم در حقیقت تخمدان به صورت نرمال ساخته نمیشه و بنابراین نمیتونه عملکرد تخمدان سالم رو داشته باشه. این یه گروه بزرگ هستن که بعد از نظر ژنتیک و کروموزومال این خانم حتما بررسی بشه. یه گروه دیگه‌اش به صورت سرشتی و ذاتی هست، قاعدگی تو خانم‌ها بعض مسائل ژنتیکی که تو خانواده وجود داره تو سن مختلف ظاهر میشه و بنابراین خانم ممکنه واقعا هیچ مشکل خاصی نداشته باشه، دیرکرد سرشتی داشته باشه، جسه ظریف و ریزی داشته باشه، تو خانوادهشون همه مثلا تا 20 سالگی پریود نمی‌شدن، در حال اینو تو خانواده داره و این مسئله سرشتی هست که با بررسی هورمونایی که ما می‌کنیم اینو متوجه می‌شیم که خانم در حقیقت هیچ مشکل جدی نداره. یه دسته دیگه مشکل ندارن از نظر ژنتیک، از نظر سرشتی هم مسئله خاصی ندارن و همه چیز نرماله. تو این افراد معمولا صفات ثانوی جنسی هم ظاهر میشه ولی ارگان انتهایی که باید در حقیقت مسئول قاعدگی هست، مثل رحم، مثل واژن و گردن رحم، ممکن اختلالاتی داشته باشن که نذارن این قاعدگی به بیرون راه پیدا بکنه و بنابراین خانم پریود نمیشه و متوجه پریودش هم نمیشه. مثلا ممکنه به صورت مادرزادی اصلا رحم وجود نداشته باشه. ما یه حالتی داریم که این حالت ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه که مجرای واژن مسدود باشه، حالا یه دیواره عرضی توی واژن وجود داشته باشه یا مدخل واژن مسدود باشه و اینا هم باز مسائلی هستش که اتفاق میفته. برای این سه گروه بزرگی که خدمتتون گفتم، یا مشکلات ژنتیک کروموزومال وجود داره، یا مشکل سرشتی وجود داره و یا مشکل در ارگانای انتهایی که در حقیقت خون قاعدگی رو به خارج باید ببرن وجود داره. ما وقتی خانمو بررسی میکنیم از هر سه نظر، از هر سه قسمت بررسی میکنیم به ترتیب و مرحله به مرحله که ببینیم عامل تو کدوم یکی از این قسمت‌ها قرار گرفته و بعد به طرف درمانش بریم.
پس اینطور که به نظر میرسد تمام علتهای اصلی و عمدی بینمازی و قطع قاعدگی اولیه، یعنی همون کسایی که اصلا تا حالا مریض ماهانه و پریود نشده، اینا بسیار مهم هستند که باید بررسی شوند، شناخته شوند و اقدامات لازم باید صورت بگیره.
قطعا همینطوره، دقیقا. یعنی عرض کردم خدمت شما که حتی تا 13 سالگی صفات ثانوی جنسی ظاهر نشه مهمه و باید مراجعه کنن، ولی قاعدگی همیشه یه معیار عجیبیه تو ذهن همه، شاید ملموس‌تره، بنابراین شاید صفات ثانوی جنسی رو انقدر دقت بهش نکنن که قاعدگی رو دقت میکنن. بنابراین خانم و خانواده تا 16 سالگی صبر میکنن، میبینن قاعدگی اتفاق نمیفته و اون موقع مراجعه میکنن. شما اون موقع خانمو که معاینه میکنین تازه میفهمین اصلا صفات ثانوی جنسی هم ظاهر نشده براش و شاید تا حالا مورد توجه قرار نگرفت، ولی قاعدگی چون اهمیت داره به این دلیل مراجعه داشتن به پزشک مراجعه میکنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
چگونه در تاکسی، مترو و میلیبس ها مبتلا به کرونا نشویم؟ محدود کردن سفرهای درون شهری و لغو سفرهای غیر ضروری و همچنین رعایت نکات بهداشتی در سفرها از سوی رانندگان و مسافران میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا داشته باشد. صاحبان برخی از مشاغل مثل موتروانها یا رانندگان نسبت به سایر افراد بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. از این رو عمل به توصیه های بهداشتی برای این افراد که روزانه با تعداد زیادی از مردم سر و کار دارند ضروری است. طبق توصیه های کارشناسان صحی و بهداشتی، رعایت نکات صحی متداول برای موتروان ها یا رانندگان و مسافران در جلوگیری از شیوع کرونا ضروری است. موتروان ها و رانندگان بدانند استفاده از دستکش برای موتروان‌ها یا رانندگان ضروری است. هرگز تماس پوستی مستقیم برای دریافت وجه نقد با مسافران نداشته باشند. سطوح و فضاهای داخلی تاکسی و ملی بس را چندین بار در طول روز ضد عفونی کنند. محلول های ضد عفونی کننده برای استفاده مسافران در داخل تاکسی ها و ملی بس ها توصیه می شود. از تماس دست با چشم، دهان و بینی پرهیز کنند. در فواصل مشخص شیشه موتر را پایین بکشند. از هر فرصتی برای شستشو و ضد عفونی دست ها استفاده کنند. از خوردن و آشامیدن در فضای موتر و وسیله نقلیه پرهیز کنند. روزانه لباس خود را تعویض کنند. حداقل روزی یک مرتبه به حمام بروند.
عزیزان شنونده، بسیار بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی، در رابطه با امی مشکل خاص در حوزه سلامت و صحت زنها و خانمها، یعنی مشکل قطع قاعدگی یا بینمازی و مریض نشدن صحبت کردیم. تعریف ای بیماری، اقسام و انواع ای مریضی و مهمترین علل و فاکتورهای زمینه ساز این مشکل، به خصوص در نوع اولیش یعنی کسانی که اصلا تا حالا مریض ماهانه نشده، اینا کل مورد بحث قرار گرفت. به علل ژنتیکی و کروموزومی، علل سرشتی و ذاتی فرد و امیتور اشکالات و عیبهای ارگانها و اعضای داخل بدن زنانه که ممکن است باعث اینمی مریضی شوند، به همه اینا اشاره شد و صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، به عوامل و حالاتی که ممکنه باعث آمنوره یا قطع قاعدگی و بینماز نشدن و پریود نشدن اولیه دختران منجر شوه اشاراتی شد. امیتور به مسائل قطع قاعدگی ثانویه اشاره کردین که اگر قبل از قطع شدن مریضی ماهانه، پریود شدن و قاعدگی ماهانی یک زن منظم بوده و حالا قطع شده، اینجا اگر تا 3 ماه اینمی قطع شدگی ادامه داشته باشه، باید با دکتر مراجعه شود. و برعکس، اگر کسی و خانومی که عادت ماهانیش قبلا نامنظم بوده، یعنی مثلا هر 2-3 ماه یک بار مریض ماهانه می شده، بی نماز می شده، نامنظم بوده، ماه به ماه نبوده، این فرد اگر 6 ماه پشت سر هم مریضی ماهانه نشوه و پریود نشوه، باید پیگیری کنه، چون دچار بیماری و مریضی قطع قاعدگی و عادت ماهانه شده. اینا فقط بعد از همی گذشتن همی دوره باید با دکتر و کلینیک مراجعه کنن، یعنی میتونن زودتر از او هم مراجعه کنن؟
البته زودتر از اون هم میتونن مراجعه کنن. وقتی قاعدگی بی‌نظم باشه، ولی اون موقع دیگه اصطلاح قطع قاعدگی ثانویه رو ما براش می‌ذاریم، چون ناچاریم برای هر چیزی یه تعریف داشته باشیم، چون بتونیم مطالعاتمون رو در حقیقت اون زمینه بتونیم برآورد کنیم که چجوری داریم نتیجه می‌گیریم. برای تعریفی که برای این دو مورد گذاشته شده به این شکل است، در حقیقت تقریبا منابع همه بر این متفق القول هستند در مورد ثانویه. ببینیم، برای اینکه یه قاعدگی اتفاق بیفته لازم هست که یه دستگاه تناسلی نرمال وجود داشته باشه، یعنی رحمی وجود داشته باشه که این رحم باید بتونه پاسخگو باشه به طرف هورمونا. باید در واقع یه تخمدان سالم وجود داشته باشه که هورمونای جنسی رو ترشح بکنه. باید هیپوفیز و سیستم مرکزی در حقیقت نرمال باشه. هیپوفیز، هیپوتالاموس، در حقیقت یه سیستم مرکزی که تختان رو کنترل میکنه و تختان هورمونا رو ترشح میکنه. هورمونا میان روی رحم، سطح داخلی رحم تأثیر میذارن و باعث رشد اون میشن. حالا قطع اینا باعث میشه که قاعدگی اتفاق بیفته. برای من برای یه قاعدگی احتیاج داره این سیستم تماما، این زنجیره سالم باشه. هر جا که مشکلی اتفاق بیفته، چه توی خود رحم مشکل اتفاق بیفته، چه توی تخمدان مشکل اتفاق بیفته، چه توی سیستم مرکزی در حقیقت مشکل اتفاق بیفته، باعث میشه در حقیقت این زنجیره قطع بشه و به تبع قاعدگی هم قطع بشه. بنابراین وقتی که ما با یک خانمی مواجه میشیم که با تعریفی که گفته شد قطع قاعدگی رو داره، باید در حقیقت این قسمت‌ها رو در واقع بررسی بکنیم. آیا یه رحم نرمال وجود داره که به هورمونا پاسخ بده؟ چون رحم از نظر آناتومیکش وجود داره قطعاً، چون خانم قبلا پریود می‌شده. ولی آیا همین الان این رحم همچنان یه رحم نرمال هست که پاسخگو باشه به هورمونا؟ سطح داخلی رحم که اندومتر بهش گفته میشه باید نسبت به هورمونا پاسخگو باشه. در مواردی ممکنه سطح داخلی رحم از بین بره، مثل عفونت‌های مزمن، مثلا سل ممکنه که سطح داخلی رحم رو از بین ببره، جزام به همین صورت میتونه سطح داخلی رو از بین ببره و یا یه سری میکروبای مزمن ممکنه که بتونن سطح داخلی رو از بین ببرن. گاهی اوقات ممکنه به صورت مصنوعی مثلا خانم یه کورتاژ خیلی شدید شده باشه، حالا به هر علتی سطح داخلی از بین رفته باشه. بنابراین اون سطح داخلی که باید پاسخگو باشه به هورمونا دیگه وجود نداره. بنابراین خانم علارغم هیچ مشکل خاصی نداره، از نظر هورمونال مشکل نداره، پریود نمیشه. و یه خانمی که یائسه میشه، رحمش سر جاش هست ولی پریود نمیشه. چرا پریود نمیشه؟ چون تخمدان از کار افتادن. بنابراین حالا به هر علتی که تخمدان از کار بیفته و یا اختلال عملکرد داشته باشه که میتونه نارسایی زودرس تخمدان باشه، یائسگی زودرس باشه، یا مثلا سندرم تخمدان پولیکیستیک باشه که در حقیقت تخمدان نمیتونه عملکرد نرمالش رو داشته باشه و بنابراین هورمونا رو ترشح نمیکنه به صورتی که نرمال باشه، پس بنابراین یه علت هم میتونه خود تخمدان باشه. مسائل مربوط به تیروئید میتونه روی تخمک گذاری تاثیر بذاره، روی تخمدان تاثیر بذاره و به تبع روی قاعدگی تاثیر بذاره. بنابراین اینم یه عامل واسطه که از طریق سیستم عصبی مرکزی دخالت میکنه. مسائلی تو خود هیپوتالاموس و هیپوفیز که قسمتی هستن که توی مغز قرار گرفتن، اونا ممکنه مشکلاتی براشون اتفاق بیفته که بتونن در حقیقت قاعدگی قطع بشه وقتی اونا اختلال درشون پیدا بشه. و عرض کردم خدمت شما همین قسمت رو باید بررسی بشه. یه محور ما بهش میگیم اصطلاحاً هیپوتالاموس، هیپوفیز، تخمدان و رحم. یعنی این چهار تا عضو باید در حقیقت باید بگردیم و ما وقتی بررسی میکنیم دقیقاً این چرخه رو باید دور بزنیم و بچرخیم ببینیم اشکال تو کدوم قسمت و با شرح حال دقیقی که از خانم میگیریم و همینطور علائم همراهی که ممکنه وجود داشته باشه، چون هر کدوم اینا بالاخره تک علامتی که نیستن، علامت دیگه هم ممکنه خانم همراهش داشته باشه، و با بررسی مجموعه اینا خود ما تو ذهنمون در حقیقت تشخیص رو از اول داریم. ولی برای اینکه به اون تشخیص برسیم یه سری بررسی اضافه رو انجام میدیم. در مورد قطع قاعدگی ثانویه، مسئله که خیلی اهمیت داره برای خانمایی که تو سن باروری قرار گرفتن، مسئله حاملگی هست. خانم‌ها باید بدونن روش‌های حاملگی همه‌شون شکست داره، یعنی یه میزانی از شکست روش‌های پیشگیری از بارداری وجود داره و این روش شکست رو همیشه در نظر داشته باشن. و بنابراین یکی از مسائلی که خیلی برای ما تو سن باروری مطرح میشه بارداری هست. برای سنینی که قبل از یائسگی و نزدیک به یائسگی هست، خود مسئله یائسگی هست که مطرح میشه. اگر خانم علائمی همراه داشته باشه، مثلا جوش صورت داشته باشه، پوست چرب داشته باشه، احیانا رویش موهای زائد داشته باشه روی قسمتایی از بدنش که به هورمونا حساس هستن، یعنی علائم هورمونای مردانه رو داشته باشه، مثلا به سندرم تخمدان پولیکیستیک فکر میکنیم. اگه همراه با قطع قاعدگیش مثلا گور گرفتگی داشته باشه، احیانا سیستم تناسلیش نازک شده باشه، فکر میکنیم که نکنه تخمدان از کار افتاده، هیچ هورمونی در کار نیست، یعنی یائسگی زودرس یا نارسایی تخمدان. و به همین ترتیب با علائمی که در حقیقت در کنارش هست با یه تاریخچه دقیق میتونیم اینو متوجه بشیم. خانمایی که مثلا داروی اعصاب استفاده میکنن، خیلی از اینا پرولاکتین افزایش پیدا میکنه، پرولاکتین هورمون شیره، با افزایشش در حقیقت تخمدان عملکردش دچار اختلال میشه و ممکنه قاعدگی قطع بشه. بنابراین یه شرح حال از داروهایی که خانم استفاده میکنه میتونه به ما کمک دهنده باشه. خانمی که قرص جلوگیری از بارداری استفاده میکنه، یه سری از روشهای مثل آمپولایی که به قول خانم سه ماهی بار مصرف میشه، اینا میتونن در حقیقت وضعیت هورمونی رو طوری تغییر بدن که قاعدگی خانم قطع بشه. و بنابراین مجموعاً با مجموعی از شرح حال، علائم همراه، سن مریض که جزی از شرح حاله، و بعد بررسی آزمایشگاهی میتونیم به یه تشخیص دقیق برای خانم بده.
بسیار تشکر از توضیحات مفصل و ارزشمند شما خانم دکتر کاشانیان. یکی از سوالات مهم دیگی در این حوزه ای که یک دختر خانم جوان در سنین نوجوانی که تمام مراحل رشد و بلوغ خود به خوبی و طبیعی سپری کرده و بعد دوره قاعدگی و پریود شدن و مریضی مانیش هم شروع شده. اینا ظاهرن یک دوری باید بگذره که اینمی عادت ماهانیشان منظم شود. آیا اینا هم باید اونمو تغییراتی که در دوره های قاعدگی در سالهای اول و ماهای اول برشن پیش می آید، اینا باید نگران شوند، تشویش داشته باشند، اقدام برای معالجه بکنن؟ یعنی برحال چی چیزهایی را باید اینا بدانن و توجه داشته باشند؟
سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه بعد از بلوغ تقریبا 2 تا 3 سال طول میکشه که این سیستمی که خدمتون گفتم و زنجیره‌ای که خدمتون عرض کردم به وضعیت نرمال برسه و کاملا بالغ بشه، انقدر که بتونه تخمک گذاری صورت بگیره. برای این 2-3 سال اول بعد از بلوغ خانم ها ممکنه قاعدگی بی‌نظمی داشته باشن، ممکنه خانم یه دور پریود بشه 3 ماه نشه 4 ماه نشه و برای این نباید نگران باشن. گاهی اوقات ما بررسی رو آغاز میکنیم به خصوص مواردی که همراهی با علائم دیگه وجود داره، ولی معمولا علت همین هست که عرض کردم خدمت شما، سیستم عصبی مرکزی هنوز انقدر بالغ نشده که تخمک گذاری انجام بشه. برای این خانم قاعدگیاش بی‌نظمه. حالا این بی‌نظمی به شکل‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه، میتونه مثلا سر تا سر ماه یه مقدار خونریزی داشته باشه، میتونه فاصله قاعدگی ها کم باشه و در این حال از اون طرف هم میتونه خیلی زیاد باشه، حتی از 3 ماه بیشتر باشه. معمولا ما اینا رو تا 2-3 سال بعد از شروع بروغشون صبر میکنیم، اگه علامت دیگه‌ای نداشته باشن صبر میکنیم و به خانواده اطمینان خاطر میدیم که مشکل خاصی نیست و خود به خود بعد از بلوغ سیستم عصبی مرکزیشون همه چیز در حقیقت به روال عادی برمیگرده. ولی اگر علائم دیگه همراهش وجود داشته باشه مثل علائم هورمونای مردانه، خب ممکنه بررسی رو یه مقدار زودتر شروع بکنیم.
خب تشکر خانم دکتر از لطف و محبت شما، از توضیحات شما. این بحث برای جلسه بعد میمونه، ما ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. از شما و از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان و سروران گرامی، زمینی که یک بار دیگر از حضور گرم شما دوستان و خوبان شنونده تشکری و سپاسگزاری میکنیم، دعوت میکنیم با ما همراه باشید در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از لطف اوست. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. باز هم بران شدیم تا کتابی تازه را به شما علاقمندان به مطالعه معرفی کنیم. به جمع ما در لحظات انیس تنهایی خوش آمدید. یک عاشقانه آرام با قلم شیوای نادر ابراهیمی عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. این کتاب در انتشارات روزبهان در 239 صفحه با زیور طبع آراسته شده است. این کتاب داستان زندگی زن و شوهری جوان است که سعی دارند زندگی عاشقانه‌شان را از خطر روزمرگی نجات دهند. کتاب در سال 57 روایت می شود. در اصل کتاب موضوع محور نیست، بلکه گفتگو محور است و کل کتاب گفتگوی همین زن و شوهر می باشد. نه فقط داستان جذاب، بلکه اشراف نویسنده به زمان روایت و جملات شاعرانه و شخصیت پردازی بی‌نقص و تشبیهات قوی همه از نکات مثبت کتاب هستند. دوستان عزیز، کتاب یک عاشقانه آرام را بخوانید، چون هر روز که آن را نخوانید بدون شک یک کتاب خوب را از دست داده اید. قسمت هایی از متن کتاب یک عاشقانه آرام را با هم میخوانیم. هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود. مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه به عادت آب دادن گلهای باغچه تبدیل شود. عشق عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست. پیوسته نو کردن خواستنی است که خود پیوسته خواهان نو شدن است و دگرگون شدن. تازگی ذات عشق است و تراوت بافت عشق. چگونه می شود تازگی و تراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟ وقتی زندگی من را به یک حفره سیاه بسیار گود تبدیل کردیم، نباید انتظار داشته باشیم که در ته این حفره عشق مشغول پایکوبی و شادمانی باشد. در عصر ما هر میخی در هر سنگی فرو می رود. ابزارهای مناسبش را باید یافت. عاشق شدن مسئله نیست، عاشق ماندن مسئله ماست. بقای عشق، نه بروز عشق. عشق به اعتبار مقدار دوامش عشق است، نه شدت ظهورش. در عشق جایی عظیم برای بداهه نوازی هست، به شرط آنکه نواختن را بدانی. مرگ مسئله نیست اگر به درستی زندگی کرده باشی. پیری در روح است، نه در سال. عشق حرکت دو نفر مشتاقانه به سوی هم نیست، بلکه حرکت دو نفر در کنار هم است. زمان بدون اراده، بدون هدف، بدون آرزو، بدون تازگی، بدون دگرگونی های نامنتظر یک پیکره سنگی بیش نیست. این خوب است که مکتب باشد و نرویم. این خوب نیست که مکتب نباشد و ما ندانیم به کجا نرفته ایم. مقصد زندگی را معنی می کند. هدف زندگی را عمیق می کند. زندگی را وجود مقصد معنی می کند، نرسیدن به مقصد. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیس تنهایی همراه می شویم با همکارمان خانم نرگس بهرامی. با ما همراه باشید. کیمیای کتاب.
عزیزان سلام بر شما. با بخش کیمیای کتاب در خدمتتان هستیم. دوستان، استفاده از کاغذ پاپیروس برای نوشتن از حدود 2000 سال قبل از میلاد در مصر رایج شد و تا قرن ششم میلادی نیز ادامه یافت. کاغذ پاپیروس صفحه بود که از گیاه پاپیروس به صورت یک تومار با درازای چند متر و عرض 30 سانتی متر ساخته می شد. این تومار انعطاف پذیر بود و پس از پیچیده شدن به صورت یک استوانه به قدر 5 تا 6 سانتی متر در می آمد. ابزار نوشتن روی پاپیروس نی یا قلم نی آغشته به مرکب بود. اختراع پاپیروس یکی از تحولات بسیار مهم در تاریخ کتاب محسوب می شود. پاپیروس اگرچه سبک و کم حجم بود، برخلاف لوح‌های گلی شدیداً آسیب پذیر بود و به همین دلیل تا کنون هیچ مجموعه مهمی مربوط به مصر باستان از زیر خاک بیرون نیامده است. بجز مصر، پاپیروس در یونان و روم به طور گسترده استفاده می شد و به نظر می رسد که واژه انگلیسی پیپر به معنای کاغذ از پاپیروس ریشه گرفته باشد. علاوه بر پاپیروس، از چرم و پوست حیوانات و پارچه برای نوشتن استفاده می شد. با گذشت زمان، تولید کاغذ در ایران و پس از آن در اروپا رایج و کتاب‌های کاغذی ابداع شد.
قدیمی‌ترین کاغذ کشف شده در مصر که جزئیات ساخت هرم بزرگ جیزه را به تصویر کشیدند، تا قبل از اختراع ماشین چاپ، نسخه برداری کتاب‌ها تنها از طریق رونویسی از کتاب‌ها امکان پذیر بود که تولید کتاب را بسیار کند و دشوار می‌کرد و در صورت اشتباه‌های در نگارش، نویسنده مجبور به نوشتن دوباره آن برگ از کتاب می‌شد. در سال 1439 میلادی با اختراع ماشین چاپ توسط یوهانس گوتنبرگ آلمانی، تحول بسیار بزرگی در صنعت نشر کتاب صورت گرفت. این ماشین چاپ ماشین فشارپیچی نام گرفت و سرعت چاپ آن 70 تا 100 برگ در ساعت بود. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی سفر به دور اتاقم نوشته اگزویا دمستر و ترجمه احمد پرهیزی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشای از این کتاب را هم تقدیمتان کردیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
تو روزای جنگ هوای همو داشتیم، اونقدر صمیمی بودیم که پیپ و لیوانمون هم یکی بود. زیر یه چادر می‌خوابیدیم. تو هر اوضاع مزخرف و سختی همه جا می‌رفتیم. تو دوران مصیبت بار جنگ، مرگ هر کدوممون رو نسبت به جون دیگری متحد کرده بود. مرگ هزار نقشه براش داشت اما هیچ کدومش نگرفت. ولی تقدیر این بود که بالاخره از دستش بدم. اگه دوران جنگ از دستش داده بودم اینقدر دلم نمی‌سوخت. حداقل مرگش برای کشور افتخاری بود. زمنان قبل از مرگ هم ضربه‌ای به دشمن میزد، اما دقیقاً تو اوج خوشی رفت. موقع اردوهای زمستونی تو بغل خودم جون داد، زمانی که کاملاً سالم و سرحال بود. روزایی که آسایش داشتیم، همه مرگش هیچ وقت برام التیام بخش نیست. با این وجود یاد و خاطرش فقط تو قلب من زنده است. بقیه جاشو با یکی دیگه پر کردن. تصور این موضوع حالمو بدتر میکنه. طبیعت هم نسبت به مرگ آدم ها بی‌اعتناست. هر بهار سرسبز و با طراوت میشه. شاخهای جدید درخت ها در هم تنیده میشن و پرنده ها آواز خوشی سر میدن. زنبورها دور گلا میچرخن و شهدشون رو میمکن. همه چی برای شادی فراهمه. زندگی جاریه در منزلگاه مرگ. شب که ماه آسمون روشن میکنه، تو خیالات خودم غرق میشم. صدای جیجیرک ها رو از میون علف های مزار رفیقم میشنوم. حقا که نیستی و زوال هم بخشی از زندگی انسانها و طبیعت میشه. از نگاه طبیعت مرگ مردی وارسته. میون رفقاش با یخ زدن پروانه میون فنجون گل یکیه. انگار آدم چیزی نیست جز شبهی که روزی محو میشه. آروم آروم سپیده میزنه. با رفتن شب فکر و خیالای پریشون من میره و دوباره امید به قلبم برمیگرده. با خودم میگم کسی که چشممو به آسمونی بیکران باز میکنه و تو چند لحظه به سر تا سر فلک نور میپاشه، نمیخواد چند ساعتی بعد در جهانی از پوچی و پریشونی غرقم کنه. کسی که کوههایی با قله های یخی رو چنین پا بر جا آفریده. کسی که قلبم رو برای تپیدن و مغزم رو برای فکر کردن خلق کرده. نه، رفیقم هیچ وقت نمیمیره. شاید الان جدا باشیم اما بالاخره من یه روزی میبینمش. توضیح و تفسیری برای امیدم ندارم. پرواز پروانه‌ای کافیه تا قانع بشم. تپای سبز، شبنم گلبرگ‌ها و اعجاز فصل‌ها مهر تأییدی به وجود جاودانگی که از صمیم قلبم بهم اطمینان میده. به خودم قول داده بودم تو سفرنامه‌ام فقط از نیمه روشن روحم بگم. از خوشی‌ها اما نشد. فصل قبل دستم در رفت. اگه چشم شنونده‌ای که با احساس هست رو تر کردم، واقعا از صمیم قلب ازتون معذرت میخوام. جنی عزیزم، ای بهترین و دوست داشتنی ترین زنها، ای بهترین و دوست داشتنی ترین خواهر، دلم میخواد سفرنامه‌مو تقدیم تو کنم. اگه تو دوستش داشته باشی همین برام کافیه. اگر کماکاستش را نادیده بگیری از ایرادها و بهانه جویای هیچ کس دیگه نمیترس. قاب عکس بعدی تصویر خانواده بخت برگشته یه که از گشنگی رو به موتن. یکی از پسرای خانواده رنگ پریده و بیرمق گوشه ای افتاده. بقیه خانواده سمتش دست دراز کردن و ازش نون میخوان. پدر بیچاره به میله های زندان تکیه داده و با چشم های وهم زده به روبرو خیره شده. آرامشش عمق ناامیدیش رو میرسونه. یه بار با مرگ خودش میمیره و صد بار با مرگ بچه هاش. بعد از عکس خانواده فقیر قاب عکس دلاوری شجاع قرار گرفته که صدها تیر و نیزه جونشو گرفته. جنگجویی که شجاعتش رو تو کمتر کسی میشه دید. تو قاب بعدی عکس زنی بی‌نواست، خیانت دیده و رها شده توسط مردی سنگدل و وحشی. نامردی که مثل برده‌ها زن رو فروخته، نه به عشق و علاقش توجهی کرده و نه به بچه توی شکمش رحم. هر بار از جلوی عکسش رد میشم به احترام مهربونی زن و رنجی که کشیده کلاه از سر بر میدارم. خب عکس بعدی دختر بچه چوپانی رو نشون میده که یکی و تنها بالای قله آلپ روی تنه درختی نشسته و مواظب گلشه. بید پیری که روی زمین خم شده انگار از سوز سرمای زمستون خسته است. پای دختر زیر برگ های پهن بوته‌ای پنهان شده و سایه گل های همون بوته روی سرش افتاده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نام او که آرامش دهنده دل هاست، او خدای پاک و تواناست. سلام میکنیم به هر کسی که شنونده برنامه ماست. چی ریزگکای شیرین زبان که شنونده های اصلی هستن و چی کلانتره مهربان. سلام، خوش آمدیم با برنامه شاپره. برنامه شاپرک شروع شده تا 15 دقیقه با شما قندیلک ها باشه. شما نازنینا صفا و گرمی خانه ها هستین. اگه دوست دارین ما را خوش بسازین، ما را دلگرم کنین، پیامکتان را بر ما روان کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-4-7-1-7-1-4-4. خنوکی‌ها و سرمای فصل زمستان چی میکنین نازنینا؟ اگه دشوار هستین یا دقریه، خدا کنه در این فصل خوب خدا طرفایتان نعمتای خدای مهربان هم سرازیر شده باشه. خیلی هستن که شب و روز دعا میکنن که خدا جان چیزی و پایان زمستان نمانده، برف و باران تا از آسمان نازل کن. پس جایی دارم ما همی دعاره داشته باشیم که خدایا نعمتای تا بر ما زیادتر و زیادتر کن. خدایا با ما کمک کن تا شکرگزار نعمتای باشیم. خوبتان جمیله جان پیامک به دست ما رسیده. این دختر خوب که 11 سالش است بر ما نوشته کده: سلام خاله شاپرک جان، از برنامه خوبتان تشکری میکنم. میشه از شما خواهشی داشته باشم؟ من قصه بسیار خوش دارم، اگه میشه امروز برام یک قصه خوب و شنیدنی نشر کنید. تشکر جمیله 11 سال از هرات. من فکر میکنم جمیله جان این خواسته بیشتر طفلای قندولیست که همیالی پالوی رادیو ششتن و برنامه خودشون شاپرک گوش میکنن. چشم، ما خوش میشیم کاری کنیم که دلهای شما قندولک ها شاد شود. پس بریم و قصه امروز با هم بشنویم.
قندوله ی خاله سلام، خوب هستین؟ جانکتان جور است؟ منتظر شنیدن قصه هستین؟ بسیار خوب، من منتظرتان نمیمانم. روزی بود و روزگاری در یک جنگل بزرگ و زیبا، حیوانات بسیاری به خوبی و خوشی کنار هم زندگی میکردن، تا ای که خرگوش وارخطا خودش به سنگ پشت دانا رساند.
چی شده خرگوش؟ چرا تو وارخطا هستی؟ چرا نفس نفس میزنی؟
سگ پشت دانا دوران خوشی ما خلاص شد.
بر چی؟ مگم چی شده خرگوش؟
بزودی به این جنگل به جای یک سلطان 2 سلطان خواهیم داشت.
خدا نکنه، چرا این گپه میزنی؟
خوده با گوشای خودم شنیدم.
خب
روی ماسه‌های در و کنار دریا مشغول بازی بودم که آقای فیل و خانم دهنگ دیدم که سرگرم صحبت کردن بودن. من پشت بوته‌ها بودم، مرا نمی‌دیدن.
خب بگو.
ولی با گپایشان به خوبی شنیدم.
فیل عزیز، هوای خوبی است امروز؟ چی شده که لب ساحل آمدی تو؟
گرمی کده بودم، گفتم که لب دریا بیم تا بلکه شمال و دریا حال من رو خوب کنه.
عجیب است، بسیار عجیب است.
چی عجیب است ننگ؟
خودت با این هیکل و قد قامتی که داری بیتاری با یکی بگویی که تو را پکه کنه؟
گفتم بتانم، ولی شاید دلش نخواه.
تو قوی ترین ایوان جنگل استی، این یک سر کلگی داری که از تو فرمان ببرد. گپتا باید گوش بتن.
خب و بله قوی خواستم، میگم تو هم قوی هستی البته در دریا،
حال خودت این کار برای موجودات دریایی میکنی؟
چی بگویم؟ تا حال خوبی کار نکدم. اصلا یک گپی دیگه؟
چی گپی؟ بگو میشنوم.
بگو تو قوی تری ریوار خشکی هستی و ما بزرگتری ریوار دریا.
درست است، درست است.
اگر ما با هم دوست و همراه شویم میتونیم به همه حیوانات جنگل فرمان روایی کنیم و سرشان دستور بدیم.
فکرش نکده بودم.
و هیچ کس نمیتونه در مقابل ما مقاومت کنه و ما را شکست بده. جایی که تو به کمک احتیاج داشتی و کمکت میکنم و جایی هم که من به کمک احتیاج داشتم تو باید مرا کمک کنی.
فکر بسیار خوب است نهنگ. حس میگی من که قدر قوی هستم زور کل حیوانات دارم